الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد وآله
الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در فصل 18 هم دو تا اشکال مطرح شده بود، دو تا اشکالی که ممکن است بر نظر عرفا درباره واجب تبارک و تعالی حقیقت واجب وارد بشه مطرح شد در فصل 18 هم، که از اشکال اول سه جواب یا جواب سه قسمتی مصنف در همین فصل 18 هم دادن. اشکال به طور خلاصه این بود که اگر مطلق وجود این قائم به نفس باشه در خارج، یعنی خودش موجود باشه در خارج و واجب باشه، نه اینکه تحققش به تحقق افرادش باشه که واجب یه وجود خاصی باشه، ممکنات هم یه وجودات خاصی باشن چنان که مشائین میگن، و اگر این جورت دیگه طرح احتمال نظر مشائین درباره حقیقت واجب در برابر این نظریه عرفا و قول عرفا معنا نداره و جا نداره. و چرا مصنف در فصل چهارم نظر مشایین را در قبال نظر عرفا مطرح کرد درباره حقیقت واجب و چندین فصل رو به بحث پیرامون همین نظریه مشایین اختصاص داد؟ این اشکال اول بود به طور خلاصه. مصنف یه جواب سه قسمتی یا سه تا جواب دادن. جواب اول این بود که مشائین یک ذهنیت متلمی دارن و اون این استش که بر فرض این که کلی طبیعی وجود خارجی داشته باشه، وجود خارجیش در ضمن افرادشه، نمیشه کلی طبیعی خودش موجود باشه در خارج، بلکه وجود خارجی پیدا میکنه در ضمن افراد. این ارتکاز مشائین و اهل نظر است و به عنوان یک ذهنیت قطعی نزد مشائین مسلم. خب با این ذهنیتی که مشائین دارن، حالا اگر یه مرتبه عارف بیاید و بگوید که کلی طبیعی وجود، طبیعت مطلقه وجود که مطلقه یعنی همون کلیه دیگه، اطلاق و کلیت و عموم اینها یه چیز هست، یه مرتبه عارف بیاد بگه طبیعت مطلقه وجود، کلی طبیعی وجود، این خودش موجوده در خارج و واجبه، روی اون ذهنیتی که مشائین دارن این براشون قابل پذیرش نیست. حق دارن که اعتراض بکنن و بگوین که کلی طبیعی در خارج در ضمن فرد وجود پیدا میکنه و نه اینجوری نیست، یک فرد از طبیعت مطلقه وجود، کلی طبیعی وجود، مطلقه وجود، این واجبه، به عنوان واجب موجوده و سایر افرادش هم که وجودات امکانیه هستن، روی اون ذهنیت اونها حق یک چنین اعتراضی رو، چنین اشکالی رو، حق طرح چنین احتمالی رو که همون نظر مشایین هست درباره حقیقت واجب دارن. یعنی اونها روی اون ذهنیت معذورن که چنین احتمالی رو در مقابل قول عرفا و نظر عرفا مطرح کنن. خب وقتی اونها معذور بودن، مصنفم معذور است که این احتمال رو در قبال قول عرفا مطرح بکند و رسیدگی بکنه بهش دیگه، یعنی این خارج از قانون بحث نیست. این بر فرض تنزل است، بر فرض کوتاه آمدن است، بر فرض مماشات است که همراه بشه با مشایین و نظرشون رو مورد نقد و بررسی قرار بده. و نقد و بررسی هم به این صورت به طور خلاصه که حساب کلی طبیعی که وجود باشه با کلیات طبیعیه‌ای که ماهیات باشن فرق میکنه، که سابقا هم عرض کردیم بله کلی طبیعی که ماهیت باشه این در خارج وجود پیدا میکنه در ضمن فرد، یعنی وجود خارجی کلی طبیعی به فرد، ولیکن کلی طبیعی که وجود باشه برعکس وجود فرد به کلی طبیعی، نه این که وجود کلی طبیعی به فرد باشه. این قسمت اول جواب. قسمت دوم جواب این است که طرف سخن مصنف در این کتاب عموم اهل نظر که نیستن، بلکه از کیا، از اهل نظر، تیزهوشان از اهل نظر، یعنی اونهایی که این قابلیت رو دارن که از مرحله فکر ارتقا پیدا بکنن به مرحله حد، اونها میتونن از مرحله فکر که عبارت است از همین که وجود کلی طبیعی در خارج به وجود فرد شده، به مرحله حد، به مرحله حد که عبارت است از این که کلی طبیعی که وجود باشه برعکس اون تحقق فرد بونه نه تحقق او به فرد، اینها قابلیت دارن ارتقا به مرتبه حد پیدا بکنن طرف سخن مصنف اینها، لذا برای اینکه اینها رو از اون مرحله فکر به این مرحله حد برساند نظر مشایین رو که مبتنی بر اون ذهنیت و ارتکاز هست در قبال نظر عرفا مطرح کرد و پیگیری کرد و بررسی. اینم قسمت دوم جواب. و قسمت سوم جوابم این است که حالا اگر اهل نظر به هیچ وجه قابل نفوذ نباشند، نه عمومشون و نه اذکیایشون، نه برای اذکیایشون هم مفید فایده نباشه این کاری که مصنف کرد که نظر مشایین رو بیاد در مقابل نظر عرفا مطرح بکنه تا اونا از مرحله فکر به مرحله حد ارتقا پیدا بکنن، بر فرض که اهل نظر دل غیر قابل نفوذ باشن، حد غیر قابل نفوذ باشن و اصلا هیچ فایده این حرفا برای اونا نداشته باشه، برای کسانی که دنبال کشف حقیقت هست نه اینکه پایه های فکریشون ریخته شده باشه، شده باشن مثلا از مشرایین از اهل نظر که دیگه مثلا با اونها بحث کردن فایده نداشته باشه. نه، اونایی که اصلا دنبال اینن که عقاید رو کشف بکنن، خب اینها باید یه فکری براشون برداشته بشه که اینها گرفتار دامهای اهل نظر نشن و با حرفای مشایین خیال نکنن که واجب یه وجود خاصی در مقابل سایر وجودات خاصه. برای اینها مصنف خواسته زمین سازی بکنه که زمین سازی به تخلیه و تحلیه، تخلیه اذهان اینها از حرفهای اهل نظر و تحلیه و زینت دادن نفوس اینها اذهان اینها به حرفهای عرفا، که تخلیه عبارت است از رفع مانع و تحلیه عبارت است از ایجاد مقتضی، که مانع در اینجا نسبت به قبول حقیقت همون حرفای اهل نظره، اعتقادات اهل نظر. مقتضی هم که همون بررسی کردن حرفای اونا، باطل کردن اونا که مانع برداشته بشه، مقتضی ایجاد بشه تا اینها به حرفای عرفا، به نظریات عرفا اعتقاد پیدا کنه. این را از سه جلسه قبل ما این توضیحات رو دادیم، چون فاصله شده بود تکرار کردیم تا اینکه این قسمت از عبارت رو تطبیق کنیم و وارد بشیم در فصل 19 که جواب از اشکال دوم از دو تا اشکالی که در همین فصل 18 مطرح شد داده میشه. بله؟ بله. دیگه خب بالاخره حرفای عرفا رو مطرح کردن به نوعی، اول البته باید اون حرفای اونها از بین بره و بعدم مثلا خب عرض نظرتون که متن رو البته ما جلسه قبل خوندیم، فقط یک اعراب رو اشتباه کردیم، اون رو من تصحیح بکنم. مصنف از ولکن الجمهور انما یعتقدون ان حکم مطلقه حکم سایر المطلقات، عرض میکنم که تا میرسه به این و دفعو که و ینکرون الفرق بین الصورتین و یبادر و الی اذهانهم الاحتمال المذکور و حین اذن کان ابطال هذا الاحتمال بعد تسلیم کون الایراد موجهن لا یکون خارج عن قانون توجیه. تا اینجا قسمت اول جواب. از این و دفع و سایر شبه المانع لحصول الیقین و القتل العقلی فی المحل غیر المعلوم بالقیاس الی اتباع الجمهور یکون مفیدا بالنسبت الی من هو اشد ذکاء منهم و ابعد عن رذیلت البلادت و رسوخ تقلید اللعنی و الخیالی. تا اینجا هم عرض میکنم که قسمت دوم جواب بود. فقط این توضیح هم حالا که برگشتیم عرض بکنم که چون در اون تمثیلی هم که در همین شرح قسمت اول جواب شارح داشتم در شرح، صحبت از وهم و خیال میشد. این وهم و خیال مراد همون متخیله هست، این رو فقط توجه داشته باشید، چون خیال چهار تا معنا داره، چهار تا اطلاق داره. گاهی خیال گفته میشه به خازن حس مشترک که یکی از حواس باطنه هست که نگهبان و حافظ صور جزئیه است که حس مشترک ادراک میکنه، این یه معنای خیال. گاهی خیال گفته میشه به مجموع حواس باطنه یا جمیع حواس باطنه، همه حواس باطنه، که وقتی که مثلا در حکمت متعالیه بحث تجرد خیال، مثلا تجرد خیال مطرح میشه به عنوان یکی از نتایج اثبات حرکت جوهری، این خیال یعنی مجموع حواس باطنه، نه که خصوص اون خیال که خازن اسم مشترکه. این دو تا اطلاق. اطلاق سوم خیال به یک امر تراوی که حقیقت نداره، واقعیت نداره، به امر تراوی میگن امر خیالی، هستی عالم نمایت چون سراب در بیابان از شعاع آفتاب، و الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه. این امر خیالی یعنی امر سرابی، امری که حقیقت نداره، واقعیت نداره، که والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه، قیعه یعنی بیابان، که اعمال کفار مثل سرابه که در بیابان از دور به جای آب دیده میشه، حتی اذا جاءه لم یجده شیء. اینا وقتی که میرسن میبینن نه خبری نیست، وقت و وجد الله عنده، اینا با خداوند روبرو میشن، یعنی اعمال کفار اینها در محشر بازارشون کسازه، یعنی دیگه این اعمال در محشر خریدار نداره، برخلاف اعمال مؤمنین که ان الله اشترى من المؤمنین به انفسهم و اموالهم به ان لهم الجنه. اعمال مؤمنان اینها در بازار محشر رونق داره، خریدار داره، اونها یک تجارت سودمندی دارن. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون. اما اینها نه، اینا تجارت لن تبور، اینها یه تجارتی دارن که خلاصه در اونجا در بازار محشر بازارشون کساده، و حالا یه کسی به امید طلب داره میره یه جایی که مثلا طلبی را وصول بکنه، حالا اونجا طلب که وصول میشه اینه خبری نیست، یه طلبکاری هم خیرش رو بگیرم اونجا غافلگیرش بکنه، و وجد الله عنده فوفاه حسابه، و حسابش که به دستش میذارن. اینم یک اطلاق خیال، یک معنای خیال. و چهارمین اطلاق خیال، معنای خیال، خیال میگن به متخیله، که متخیله متصرفه در خدمت واهمه. قوه متصرفه چون میدونین حواست باطنه دو تاشون مدرکن که حس مشترک و واهمه باشه، دو تاشون هم حافظن خاطرن که خیال و حافظه باشه، یکیشون نه مدرک نه حافظ بلکه متصرفه، که قوه متصرفه باشه، که متصرفه تصریف یعنی تغییر، این کارش دست بردن و تغییر دادن، که حالا گاهی این قوه متصرفه در خدمت عاقله قرار میگیره، بهش مفکره میگن، اون جایی که عاقله به واسطه همین قوه متصرفه مرکب میکنه عقیده و براهین را، چون آخه عقل شأنش ادراکه، قوه متصرفه چرا اون مرکب اون متصرفه، این کار رو عقل با وسیله قوه متصرفه انجام میده، البته اونم از راه واهمه، یعنی همون جایی هم که عاقله متصرفه رو استخدام میکنه مستقیم نیست، به توسط واهمه. گاهی هم هست که واهمه استخدام میکنه متصرفه رو، که در این صورت بهش میگن متخیله. اگر واهمه استخدام کرد متصرفه رو که متخیله درست شد، متخیله کارش اختراع اشیاء بدون حقیقت و واقعیت، یعنی کار متخیله به تصویر کشاندن و تصور کردن عمومی است که حقیقت واقعیت نداره. همین تمثیلی که در اینجا بود دیگه، متخیله میاد میگه که نور این روشنگر اجسام، خب یه نور دیگه هم باید روشنگر این نور باشه، وجود محقق ماهیات، یه وجود دیگه هم باید محقق این باشه، این نمیشه به خودش موجود باشه، وجود به خودش موجود باشه، یه همین تمثیلی که گذاشت. اینا کار متخیله هست. اون وقت همین متخیله این رهزن عقل میشه، این سر راه عقل قرار میگیره، نمیگذاره عقل اونطوری که باید شاید ادراک حقیقت بکنه. ها مثلا الله نور السماوات والارض، نور حقیقی رو میخواد ادراک بکند، عقل همین متخیله میاد تصور میکنه نور حسی. ها مثلا عقل میخواد وجود منبسط رو ادراک بکنه، این میاد تصور میکند امتداد کمی رو. اینجوری این وهم و خیال، عقل مشروب به وهم که میگرد، این وهم یعنی همین متخیله. خلاصه این وهم و خیالی که در این درس بود یعنی همین متخیله. و کمن کسانی که بتونن عقلشون رو از میدان جاذبه متخیله در امان نگه بدارن، این کار همه نیست. تصدیقات غیر واقعی یعنی چی؟ اون نه، اون چون اون بله، اون به خاطری که رهزن عقل دیگه، توجه میکنید؟ یعنی مثلا اونم حکمی برای خودش صادر میکنه، چون میخواد در حکم عقل رخنه بکنه، نفوذ بکنه. خب از این و من البین، این قسمت سوم جوابه، و من البین ان رفع سایر الاحتمالات و شبه یکون و اعدادن للاذهان الضعیفه ان یلوه، که اینجا ما یلوه خوندید، این رو خواستیم اصلاح بکنیم، ان یلوه لهمون حقه. حالا البته در شرط دفع، و اگر اینجا دفع باشه مطابق با شرط میشه، شارح دفع، این الان رفع در شرط نه در مد، ولی دفع باشه مطابق باشه. حالا دفع سایر احتمالات شبه غیر از اون قول حق که مثلا قول عرفا، این یکون و اعدادن للاذهان ضعیفه، آمادگیست برای اذهان ضعیفه، و ایولب ره لهم الحق، رفت دفع سایر احتمالات شده ایولب ره لهم الحق، اینجوری اعداد برای اذهان ضعیفه که روشن میکنه برای اونها، آشکار میکنه برایشون حق را. و یکون منعن للحرکات الفکریت المشوشت عن الاضطرابات المستفادة من الوساوس العادية و تقلیدات المنکرة الراسخة في النفوس الصالحة، و منع که این تحلیه بود که این باید مسبوق به تخلیه باشه، و منع افکار هست، منع جلو حرکات فکری عرض می کنم که مشوش رو می گیره از چی؟ از اضطرابات و تشویشاتی که استفاده میشه از وسوسه های عادی و تقلیدات منکر راسخ در نفوس طالبه، که همون حرفای اهل نظر باشه. بله عبارت شارع رسید به اینجا که فرمودن و نقول انهم لما لم یفرقوا بین المطلق هازا و غیره من المطلقات، که حالا این همون قسمت اول جوابه که در عبارت شرم اهل نظر، چون فرق نمی‌ذارن بین مطلقی که وجود باشه، کلی که وجود باشه، و غیر وجود که ماهیات باشه، حتی اعتقدوا ان حکم مطلق الوجود فی عدم تحققه الا فی ضمن المقید، حکم سایر المطلقات من الماهیات الحقیقیت العینیت المبعنت فی نفسها المتعققت به غیرها. اینا معتقدن که حکم مطلق وجود در این که تحقق پیدا نمی کنه در خارج مگر در ضمن مقید و فرد، حکم بقیه مطلقاته که البته سایر در عبارت شرع به معنی جمیع مطلقات که عبارت باشه از ماهیات حقیقیه عینیه. ماهیات حقیقیه عینیه یعنی ماهیاتی که در خارج وجود دارن، مثلا مثل ماهیت انسان، نه مثل ماهیت انقا که وجود خارجی نداره. اون ماهیاتی که وجود خارجی دارن وجود خارجیشون به فردشون. ماهیات حقیقیه عینیه که المبهمت فی نفسها، خودشون وجود ندارن در خارج، اما المتحققت به غیرها با افرادشون در خارج تحقق پیدا میکنه. خب اینا که اینجوری معتقدن، لا یبعد ان یبادر الى اذهانهم الاحتمال المذکور. خب هیچ بعدی نداره که سرعت بگیره، پیشی بگیره به اذهانشون همون احتمال مذکور که احتمال نظر مشایین باشه در قبال عرفا درباره حقیقت واجب. احتمال مذکور اینه و هو ان الواجب یجب و هو ان الواجب یجب ان یکون من الوجودات الخاصه و تعینات الجزئیه، که واجب باید یک وجود خاص، وجود خاصی باشه در مقابل بقیه وجودات خاصه و یک تعین مشخصی در مقابل بقیه تعینات داشته باشه. و الا اگر وجود خاصی نباشه، اونجور باشه که عرفا میگن مطلق وجود باشه، خب مطلق وجود خودش وجود نداره. یلزم ان یکون الواجب مما لا یقوم به نفسه فی الخارج. و الا اگر اونطوری که عرفا میگن واجب وجود مطلق وجود باشه، لازم میاد که واجب نتونه خودش در خارج موجود باشه، چون کلیه طبیعی خودش در خارج نیست، بل یحتاج و فی تحققه و قیامه فی الخارج الا غیر این که فرض باشه، احتیاج داشته باشه به فرض. و حین اذن، در این هنگامی که لا یبودن یبادر الا اذهان عمل احتمال المذکور، روی اون ذهنیت که درباره کلیه طبیعی دارن، در این هنگام کان ابطال هذا احتمال بعد تسلیم کون الایراد موجهن على سبيل التنزل لا يكون خارجا عن قانون التوجيه. پرداختن به این احتمال، رد این احتمال، نقد این احتمال، بعد از پذیرفتن که این ایراد به جا حالا در سبيل تنزل کوتاه آمدن، چون روی اون ذهنیت که حالا اونا دارن این احتمال رو تر میکنن، بعد از همراهی با اونها پرداختن به این احتمال، لا يكون خارجا عن قانون التوجيه، این خارج از قانون بحث نیست. این قسمت اول است. قسمت دوم جواب اینه، بل دفع و سایر شبهه مانعت لحصول الیقین و القطع العقلی فی المحل غیر المعلوم بالقیاس الی اتباع الجمهور انما یکون مفیدا بالنسبت الی من اختص منهم به فضل زکا. قسمت دوم جواب اینه که دفع شبه ها و اشکالاتی که مانع حصول یقین و قطع عقلی به حق و حقیقت میشه، حق و حقیقت نظر عرفا، شبه به تمام احتمال نظر مشایی، دفع این شبه ها اونم در یه جایی که اونس ندارن بهش اذهان جمهور اهل نظر، اونس اونا به این است که کلیه طبیعی با فرد موجود میشه، نه اینکه خودش تحقق داشته بده، اونم در چنین جایی انما یکون مفید است. اینجور بحثا فایده بخش است به نسبت کسانی که مزیت دارن از جمهور و اهل جمهور اهل نظر به فضل زکا، به زیادی تیزهوشی، در اونا فایده داشت. فیکون التزامه فی نظر تعلیم واجب، ضمیر التزام به دفع، پس التزام دفع شبه در نظر تعلیم واجب. اینم قسمت دوم. حالا توضیح هم لذالک ان جمهور اهل العقل من المناظرین انما یعتکفون عند المسلمات و النظریات غیر المحتاجت الى شیء غیر ترتیب ضروریات و الاولیات. بیان مطلب این است که اکثریت اهل نظر اینها معتکف باب مسلمات و نظریاتی هستند که احتیاج نداره به چیزی غیر از فکر. اینها خلاصه دنبال نتایج فکری. و اما امثال هذه المقدمات المحتاجت مع ذلك ترتیب الفکری الى ضرب من الحس و ذوق یکون فی غایت البعد انتباه. و اما امثال این مقدمات که احتیاج داره اضافه بر فکر به یه مرحله بالاتر به یه نوع حس و کشف که همین که کلیه طبیعی که موجود باشه خودش موجوده، این در غایت دوری و نهایت دوری از سبا و اذهان اونها، لذا برای تیزوشاشون باید متفتنشون کرد. فلا بد من رفع یا من دفع شبه مانعت لعروجهم الى مراغ الحقایق. پس ناگزیر باید شبه هایی که مانع عروجشون میشه به درجات حرقی نسبت به معرفت حقایق که مراقی جمع مرغات هست که مرغات همون حالت بالا رفتن برده ما، باید این شبه رو براشون از بین بود. و ذالکه تا بیان بالا و ذالکه لم یکن مفیدن به نسبت الى کله، چون همه اهل نظر قابلیت ارتقا از مرحله فکر به اصل ندارن. لیکن یکون مفیدن به نسبت الى من هو اشد و زفاهم من هم و ابعد ان رزیلت یل بلاده، که مقلب حرفای حکما باشن و رسوخ تقلید الوهمی و الخیالی و دنبال رو و احکام عقل مشروب به وهم باشن که دنبال رو اونا باشن، از اینا دورن، برای اینا مفید. و هذا تلویح به ان الکلام فی هذه الرساله لیس مع الجمهور من اهل العقل بل مع من اختص منهم به مزید ذکا و فضل تفتن و مع هذا کلهی یکون له حدس قوی و کشف ذوقی. این قسمت دوم جواب که طرف سخن مصنف از یا از اهل نظر است، این اشاره به این است که روی سخن در این رساله، روی سخن مصنف با اکثریت اهل نظر و توده اهل نظر نیست، بلکه با کسانی از اونهاست که به ویژگی عرض میکنم مزید ذکا و زیادی تفتن و زیرکی و تیزهوشی ممتاز هستن. و معهازا کله و اضافه بر تیزهوشی دارای حس قوی و کشف ذوقی هست. خلاصه اهلیت این رو دارن که به مرحله حس و کشف راه پیدا بکنن. قسمت سوم جواب که اینجا عرض کردم این که روی سخن با اینها، لذا خطاب خودش رو مصنف در وصیتی که در مقدمه داشت همین دست خواست از اهل نظر رو طبق شرحی که مصنف کرد مخاطب خودش قرار داد. صفحه 54 با کتاب. قسمت سوم جواب ثم لو سلم ان دفع هذا الاحتمال لا توجیه له بالنسبت الى المخالفین من الناظرین لكن من البین ان دفع سایر الاحتمالات و شبه ممکنت الورود بالنسبت الى الطالبین و المسترشدین یکون اعدادا لاذهانهم الضعیفه ایلبه لهم الحق فیکون منعا للحرکات الفکریت المشوشت لهم عن استرابات المستفادت من الوساوس العادیه و تقلیدات المنکرت راسخته فی نفوسهم القابلت طالبه. دفع احتمالات شبهی که ممکنه وارد بشه ها ثم لو کل که دفع این احتمالی که نظر مشایون باشه، نه این هیچ توجیهی نسبت به اهل نظر که مخالف با عرفا هستن نداره. اهل نظر خلاصه اونا وضعشون خیلی بدتر از اینه که با این تحصا و اینها بخوان همراه بشن با عرفا. لیکن من البین قسمت سوم جواب اینه که روشن است که دفع احتمالات شبهات ممکنه وارد بشه. خب دفع احتمالات به نسبت علت طالبین و المسترشدین، به نسبت اونایی که طالب عقایدن و دنبال رشاد و رشد و خلاصه کشف حقیقتن، در اونا مفیده. یکون و اعدادن لعظانه مزدعیفه از هان اونا را آماده میکنه که از یلب به لهم الحق، حق رو براشون آشکار میکنه و یکون منعن و جلو حرکات فکری مشوشی اونها که باعث تشکیش و اضطرابشون میشه، جلو اونجور افکار رو که همون افکار اهل نظر باشه، از اضطراباتی که استفاده میشه از وسوسه های اهل نظر و تقلیدات اهل نظر که اینا رسوخ کرده در نفوس قابله بله طالبه همین طالبین و مسترشدین، جلو اینها رو میگیره. بله؟
عبارت ما
شرح اومد
مشبهشه
اینا
داره؟
نه، به جای ان بعدی نطقه ها انده داره. اون مشوشه که به صیغه اسم فاعله، مشوشه لهم منعن از چی؟ ان الاضطرابات. حالا یک نطقه بدلی هم انده داره. ولا شک ان التعرض لما یوجب تنظیف المحل عن العقائد التقلیدیه الراسخه و ما یوجبه من الحرکات المشوشه من الحرکات المشوشه المانعه الذي هو هاهنا به منزله رفع الموانع المعبر و انه به تخلیه واجب فی نظر تعلیم و تعلم کما ان تعرض لما یوجب اعداد المحل من المقدمات الیقینیت التي هي للاستفاضه به منزله المقتضی المسمى به تخلیه واجب فی هذا النظر. رفع مانع همون تخلیه باشه به همون جواب دادن مثلا همین نظر مشروعی، ایجاد مقتضی که تعلیه باشه به حرفای خود عرفا، و تردیدی نیست که تعرض نسبت به اون چیزی که باعث پاکیزه کردن محل، نظیف کردن، تنظیف کردن محل میشه از عقاید تقلیدی راسخه. لما یوجبه تعرض نسبت به اون چی که باعث تنظیف محل میشه. تنظیف محل میشه از عقاید تقلیدی راسخه. و ما یوجبه و اون چی که موجب اون عقاید تقلیدی راسخه میشه تنظیف محل از اونها، که عبارت باشه از حرکات فکری که نتیجه شد تشخیص و پریشانی ذهن نداره، حرکات مشوشه مانعه که مانع درک حقیقت اون گونه که هست میشه. الذی اون تنظیف محلی که در اینجا به منزله رفع ممانع. درون خانه دل را فرور و مهیا کن مقام و جای محمود، چو تو بیرون روی او اندر آید، به تو بی تو جمال خود نماید، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. این باید اول رفع مانع بشه. بله، الذي اون تنظیف محلی که در اینجا به منزله رفع موانع المعبد بل ال الذي هو آنا به منزله رفع الموانع المعبر و انها به تخبیه. اون تنظیف محلی که در اینجا به منزله یا الذي مثلا اون تعرض، اون تعرضی که هو به آنا، همون تعرض نسبت به چیزی که باعث تنظیف محل میشه، الذي هو آنا به منزله رفع الموانع، به منزله رفع الموانع المعبره عنه به تخلیه، اون رفع موانعی که تعبیر میشه ازش به تخلیه. خب این تعرض واجب فی نظر تعلیم و تعلیم، پس باید به نظر مشایین رسیدی بیدی، چنان که تعرض به اون چی که باعث آماده ساختن محل میشه، که عبارت باشه از مقدمات یقینی که علتی هیه للاستفاضه به منزلت المقتضی المسمى بالتعلیم، واجب فی حاضر نظر، فی حاضر نظر یعنی فی نظر تعلیم و تعلیم، که عبارت باشه از مقدمات یقینی که برای استفاضه حقایق به منزله مقتضی هست که اون مقتضی نامیده میشه به تحلیه. این تعرض هم واجبون فی هذا نظر، در همین نظر تعلیم و تعلم. خب عرض نظرتون که در فصل بعد یعنی فصل 19 هم جواب داده میشه از اشکال دومی که در همون فصل 18 هم ممکن بود وارد بشه بر نظر عرفا که مصنف مطرح کرد. ببینید در اون اشکال سه محور مطرح بود که از هر سه محورش پاسخ داده میشه. در اون اشکال یکی این که ادعای ضرورت شده بود بر این که وجودات خاصه ممکنه از افراد مطلق وجوده، گفته شده که ما علم ضروری داریم، یعنی ضروری که وجودات خاصه امکانی از افراد مطلق وجوده، این یکی ادعای ضرورت، این یه محور. محور دیگر خود همین که وجودات خاصه امکانی از افراد مطلق وجود هست، یکی اون ضرورتش در اون محور اول مورد نظر که جواب داده میشه، دوم اصل این که حالا با قطع نظر از ادعای ضرورت که وجودات خاصه امکانی از افراد مطلق وجود هست. محور سومی که در اون اشکال مطرح بود این بود که وجود واجب این در مقابل وجودات خاصه امکان منافی با اونها. ببینید من خود اون اشکال رو از فصل قبلی بخونم، در صفحه 100 الا انا نقول انا نعلم بالضروره ان كل واحد من الوجودات الممكنه العينيه الخاصه من افراد الوجود العینی المطلق، کما انا نعلم بالضروره ان الوجود الواجب بالذات المنافی لكل واحد من الوجودات الممكنه الخاصه من جمله افراد. این سه تا محور، یکی ادعای ضرورت که وجودات خاصه امکانی از افراد مطلق وجوده، یکی خود همین که وجودات خاصه امکانی از افراد مطلق وجوده، یکی همین که وجود واجب منافی و در مقابل وجودات خاصه امکانی. مصنف در این فصل مونده هم از هر سه محور این اشکال دوم جواب، اما از محور اول جواب این است که کل بدیهی لا یتنازع فی، این قضیه به عکس نقیض منعکس میشه به این که کل ما یتنازع فی لا یکون بدیهی، حرف بدیهی و ضروری درش اختلاف نیست. عکس نقیضش این میشه که هر چیزی که درش اختلاف بود بدیهی، و اینه که شما دارید ادعای ضرورت میکنید، اینو ما قبول نداریم، درش اختلافه. این اول کلام خود شما حکما دارید میگید وجودات خاصه امکانی از افراد مطلق وجود، عرفا قبول ندارن. خب بنابراین ادعای ضرورت مسموع نیست، پذیرفته نیست و کار رو به جدل میکشونه. شما میگی ضروری است، ما میگیم ضروری نیست، و وقتی که کار را به جدل کشون، قاطع ماده شبهه و اشکال نیست، یعنی چیزی را حل نمی کنه. خلاصه شما از اون ورده کشی بگی ضروری است، اینا هم از این ورده کشن بگن ضروری نیست، و توی بکش بکش که چیزی در نمیاد و چیزی حل نمیشه. چی میخواستی بفهمید؟ دیگه بدیهی نباید درش اختلاف، بله بدیهی نباید درش اختلاف باشه، بله دیگه بدیهی که نمیشه. بدیهی اگر درش اختلاف شد که بدیهی یعنی واضح دیگه، اگر نه که دلش خواسته، نه که دل بخواهی باشه دیگه. بالاخره اون که همینجوری، حالا مثلا فرض کنید که نه دیگه، روی بالاخره با شرایطش با بلا ممکنه مجنونی باشه مثلا از دم بدیهیات رو شروع کنه به تشکیل کردن، اون که دیگه باعث نمیشه که بداهتش رو از دست بده. این قسمت هم، و اما قسمت دوم که شما میگید وجودات خاصه امکانی از افراد مطلق وجود. خب ما این رو بررسی میکنیم، میخوایم ببینیم چیشون از افراد مطلق وجوده. چهار صورت به حصر عقلی در اینجا مطرحه که دیگه صورت پنجم نداره. یا وجودشون از افراد مطلق وجوده، یا ماهیتشون از افراد مطلق وجوده، یا مجموع مرکب از وجود و ماهیتشون از افراد مطلق وجوده، یا وجودشون به لحاظ عروضی که ماهیت برش پیدا کرده، یکی از چهار. اگر بخواد وجودات خاصه امکانی از افراد مطلق وجود باشه، خب یا وجودشون باید از افراد مطلق وجود باشه، وجودشون که معروض ماهیتشون، یا ماهیتشون که عارض بر وجودشونه، چون من و تو عارض ذات وجودی، مشبک های مرآت شهودی، این قضایایی از قبیل اهل انسان و موجودون، اینا از باب عکس العمل دیگه، در خارج برعکس ماهیت عارض میشه بر وجود، وجوده که حق پیدا میکنه، تعین پیدا میکنه که همون ماهیت میشه. یا وجودشون از افراد مطلق وجوده، یا ماهیتشون از افراد مطلق وجوده، یا مجموع مرکب از وجود و ماهیتشون، و یا وجودشون به لحاظ عروضی که ماهیت درش پیدا کرده. کدوم دیگه؟ اگر بفرمایید وجودشون از افراد مطلق وجوده، خب بسیار خب، وجود که واحده، یه چیزه و خدا، شما میگید وجود ممکنات با قطع نظر از اون ماهیاتی که عارض شده بر اون وجود، با قطع نظر از اون تعیناتی که اون وجود پیدا کرد. وجود این از افراد مطلق وجود که دیگه میشه وجود، وجودم واحده و واجد به ذاته میشه خدا. این که دیگه یه چیزی، یعنی دو چیز دیگه نمیشه، که یکی دیگه مطلق وجوده، یکی دیگه نمیدونم این وجود ممکن، و بعد دیگه این از افراد اونه. نه، میمونه وجود. خب وجودم که واحده، یه چیزه و واجد به ذاته و خداست، این که نشد از افراد مطلق وجود دو چیز نشد. از افراد که میگیم باید دو چیز پیدا بشه، این بشه فرد. و اگر چنانچه احتمال دوم بگید ماهیتشون از افراد مطلق وجوده، اینم که دروغه. ماهیت معدوم به ذاته، ماهیت در حد ذات الممکنه من ذاتهی هم یکون لیست و من علتهی هم یکونه، در حد ذات معدوم وجود درش. چجوری از افراد مطلق وجود؟ دو صورت دیگه هم از حالا یه نظر از عبارت هم بکنم. قال و من از ضروری امن دعو از ضروره فی محل نزا غیر و مسموعه. این از محور اول. مصنف فرمود که و من از ضروری، این ضروری که ادعای ضرورت در محل نزاع پذیرفته نیست. حالا شارح توضیح. الا ان الوجود الخاص الممکن الذي ذکر لو اريد به معروض شيء من هذه التعینات و صفات و الاعوال من غیر اعتبارها معه فهو بالحقیقه محض الوجود الواجب بالذات. جواب از محور دوم اینه، اون وجود خاص ممکنی که ذکر شد به عنوان فرد مطلق وجود، اگر اراده بشه به اون وجود خاص ممکن، معروض این تعینات صفات و احوال که همین ماهیات باشه، همین کثرات باشه، تعینات صفات احوال، اینا صفات وجود هست، اینا احوالی هست که عارض میشن، اوصافی هست که عارض میشن در وجود، اینا اسماء همیه، اسماء حق، حالا اسماء الهیه و اسماء کونیه. خلاصه معروض شیء یعنی وجود، وجودی که معروض این ماهیت، اونو اگر میگیم فقوه بالحقیقه محض الوجود الواجب بزنان، اون در حقیقت میشه خود خدا، اون میشه خدا واحد از تو دیگه، اون حرف نمیشه. اون ولو ارید بهی شیء من هذه العوارض الموجودت بالعرض، و اگر اراده بشه به اون وجود خاص ممکنی که میگین از افراد مطلق وجوده، چیزی از خود این عوارض که ماهیات باشه، که اینها موجودن بالعرض، بنابر اصالت وجود دیگه، ماهیت بالعرض موجوده، یعنی وجود واسطه در عروض تحقق از داره ماهیت. و اگر اینا رو میگی، ماهیت رو میگی، من غیر اعتبار الوجود الموجود به ذات، بدون در نظر گرفتن وجودی که او موجود به ذاته، او خودش موجوده بنابر اصالت الوجود، ماهیت موجود بالعرض. خب اگه ماهیت رو بخوای بگی فرد وجود مطلقه، الان مسلم و انه فرد من افراد وجود مطلق. کی گفته ماهیت از افراد وجوده؟ ماهیت معدوم خودش در حد ذات معدوم. لیست الماهیت من حیثهیه الا هی لا موجوده. دو تا صورت دیگه هم میگم. و اما القول بالمنافات در پایین صفحه آخر متن، اونم از محور سوم جواب. چه مبنایی؟ خب نه، یعنی مبنای ماست که وجود واجبه، نه یعنی واقعا وجود ممکنه. ببینید آیا وجود واحد هست؟ اشتراک معنوی قبول دارید یا ندارید؟ وجود یه چیز. خب حالا وجود یعنی چی؟ وجود یعنی هستی. حالا شما میگید هستی نیستی میشه؟ نه، هستی میتونه مستقل باشه که اونا رو ارزی نداری. بالاخره هستی واجبه، اسمش روش، اسمش روشه. هستی دیگه، هستیه دیگه، هستی که نیستی نمیشه که. ثبوت و شیل نفسهی ضروری و سلب و شیل نفسهی ما هم. وجود اسمش روش یعنی هست. اونی که هست خدا. خب اقول هازا اشارتون الى جواب ثانی من الایرادین المذکوره. این متن جواب دومی از دوتا اشکالی است که در فصل قبل ذکر شد. لما کان السائل ادعى الضرورة في المتنازع فيه يمكن دفعه بأن ادعاء الضرورة في محل النزاع غير مسموع على ما هو مقتضى صناعة النظر. چون که مستشکل ادعای ضرورت کرد در مسئله اختلافی، ممکن است دفعش به این که ادعای ضرورت در جای اختلافی این پذیرفته نیست طبق قواعد اهل نظر. چرا؟ از قولنا کل بدیهی لا یتنازع فی ینعکس الى کل ما یتنازع فی لا یکون بدیهی. زیرا این قضیه که هر بدیهی درش اختلاف نیست منعکس میشه به عکس نقیض، به این که هر چیزی که اختلافی بود بدیهی نیست. لکن یکون مجادلتن، لکن این ادعای ضرورت میشه مجادله. و شبهتو به مادتها باقیتون به حالها، اشکال اصلش باقی میمونه، چیزی حل نمیشه، کار به جدل کشیده میشه. این میگه ضروریه، اون میگه ضروری نیست. فل جواب الحاسم لمادت شبهه ان یقال، که دیگه وقت گذشته، انشاءالله فردا و صلی الله علیه.